بسم الله الرحمن الرحیم. 229 سمینار علمی با موضوع اراده الهی در قرآن کریم با ارائه سرکار خانم مهندس شهناز جبل العاملی، پنج شنبه 17 خرداد ماه 1403، کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با استعانت از روح پرجود امام جواد علیه السلام شروع می کنیم سمینار 229 از سلسله سمینارهای کانون زبان قرآن رو، کانون پربرکت که از برکات توجهات امام رضا علیه السلام هست. در خدمت سرکار خانم مهندس شهناز جبل عاملی هستیم. نتیجه یکی از تحقیقات موضوعی خودشون رو که با عنوان اراده الهی در قرآن کریم هست، بعد از انجام تحقیق این موضوع در قرآن کریم به صورت یک سمینار علمی، به صورت جمع‌بندی شده و ترکیب شده، به صورت یک سخنان مرتب و منظم و نهایی شده در خدمت دوستان حاضر و آنلاین قرار میدند. هرچند که ایشون مستغنی از معرفی هستند، اما در این حد باید بگوییم که ایشون مهندس رشته برق الکترونیک هستند. سالها در سمت معلمی و مدیریت فرهنگ هنرستان
آموزشگاه
بودن، دانشگاه کتاب تألیف کتاب‌های تخصصی دارند در زمینه برق الکترونیک، اما به سبب تعلق خاطر به مسائل و مطالعات اسلامی و قرآنی و فقهی و روایی و کلامی حدود 3 دهه هست که در کنار شغل و تخصص خودشون به این مسائل هم پرداختند و از همراهان دیرین کانون زبان قرآن می باشند. در خدمت ایشون هستیم با موضوع اراده الهی در قرآن کریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اراده الهی در قرآن کریم. من اول فهرستی از مطالب رو تهیه کردم که قسمت اول بعد از مقدمه توضیحاتی در رابطه با اراده الهی با استفاده از کتب مختلف و تفاسیر و روایت‌های مختلف درآوردم. بعد نتیجه تحقیق اراده الهی رو در قرآن کریم در 4 موضوع تقسیم بندی کردم که خدمتتون ارائه میدم. اینکه در مورد حقیقت و ماهیت اراده الهی که بخوایم صحبت بشه، از لحاظ ذاتی بودن یا فعل بودن، قدیم و حادث بودن اراده الهی چی هستش و ارتباط اراده الهی با اراده مخلوقات، موجودات، انسان، این یک سابقه طولانی در منابع معارف اسلامی داره که ابتدا یک توضیح مختصری راجع بهش میدم. همیشه این موضوع مطرح بوده از دیدگاه‌های مختلف. اول اراده در لغت رو ببینیم چیه. اراده از ریشه روده است که مصدر و مرید هم از اسماء الهیه، یعنی همه متفق القولن که مرید از اسماء الهی است. جوهری میگوید اصل اراده با واو بوده روده، ولی کن واو ساکن شد و حرکتش به ما قبلش انتقال یافت، سپس در ماضی واو به الف در مضارع به یا تبدیل شد و در مصرف هم به خاطر مجاورتش با الف ساکن ساقط شد. اراده و رید و اراده. قیومی گفته اراده یعنی طلب و اختیار و اراده کردن یعنی طلب کردن و برگزیدن. راغب اصفهانی میگه که اراده از را دگر و دوز و در طلب چیزی اگر تلاش بشه بهش میگن اراده، ولی که اگر در مورد خدا خداوند بگیم، اراده الهی بگیم، یعنی انتهای فعل، ابتدای فعل، مبدا فعل نیست. چون اگر خدا بخواد اراده بکنه نشون میده که میل به چیزی داره و این گفته درست نیستش. بعد دو معنا رو راغب اصفهانی در مورد اراده خداوند شایسته دونسته، یکی به معنای حکم و یکی به معنای امر، که در رابطه با کائنات رو میگه حکم، ولی که در رابطه با مخلوقات رو میگه امر. بعد قریشی میگه اراده همون طلب کردن، خواستن، قصد کردن هستش، ولی در مورد خداوند اگر اون رو به کار ببریم یعنی حکم و دستوره، و زمانی حکم و دستور صادر میشه که توأم با یک اتفاق خارجی باشه. ده خدا در لغتنامه خودش اراده رو خواستن، میل، قصد، آهنگ گفته. حسن مصطفی یک دیدگاه فلسفی راجع به اراده داره، میگه که اراده در مقابل کراهت و جبر هستش، یعنی هر چقدر جبر بیشتر باشه، کراهت بیشتر باشه، اراده کمتره. یعنی اینقدر این دوتا نسبت به هم دیگه مقابل هم قرار میگیرن که هر چقدر اراده کمتر و اختیار کمتر باشه محدودتره، تا جایی میرسه که خداوند هیچ گونه محدودیتی نداره و نور مطلقه و شامل اراده مطلق هستش. بنابراین اراده خداوند عبارت از نفی هر گونه محدودیت در وجود حق تعالی است و اون رو خارج از ذات خداوند میدونه. از زمان نزول قرآن و ظهور اسلام در مورد اینکه این قدرت مطلقه خداوند، اراده که قدرت مطلقه خدا هستش، صحبت شده، چون ما یک سری آیاتی داریم که این آیات انسان رو مسئول اعمال خودش میدونه، و همیشه این سوال در بین مسلمانان مطرح بوده که آیا سرنوشت انسان از پیش تعیین شده و خداوند اراده فرموده و پیش از قبل تعیین شده هستش و هیچ گونه دخالتی بشر نداشته، یا اینکه نه، انسان مسئول اعمال خودش هستش، کل نفس به ما کسبت رهینه هست و سرنوشتش به دست خودشه و خداوند اون رو در راه هدایت و ضلالت اون رو آزاد انتخاب میتونه بکنه و آزاد گذاشته اون رو. در این رابطه متکلمان، فیلسوفان، محدثان هر کدوم نظرات متفاوتی دارن، یعنی استدلال‌های عقلی و نقلی میگن، ولی که همه در توصیف این که به خداوند اراده رو بدن و نام یوریج رو بر خدا گذاشتن اینها متفق القول هستن، ولی در تبیین اراده آرای مختلف دارن. مثلا متکلمان، امامیه، معتزله، اشاعره، محدثان اهل سنت، اهل شیعه و فیلسوفان حکمت مشائی، اشراقی، متعالی، اینها هر کدوم دلایل عقلی و نقلی دارن که هر کدوم همدیگر رو نقد میکنن، این مورد نقد قرار میدن. من بعضی از این نظرات رو خیلی مختصر خدمتتون میگم. مثلا در مورد اینکه صفت ذاتی یا فعلی هستش، اشاعره نظرشون اینه که اراده یک صفت قدیم و ذاته، یعنی همراه با ذات خداوند هستش. میگن اگر حادث باشه اراده دیگری رو میطلبه که به دور و تسلسل میرسه، ولی معتزله میگن نه، اراده امر حادثیه و قائم به ذات خود اراده است، قائم به ذات پروردگار نیست. کرامیه نظرشون اینه که اراده حادثه، با وجودی که حادث هستش ولی کن قائم به ذات خداوند هستش، یعنی اونم صفت ذاتی میدونن. دیدگاه علامه طباطبایی خیلی دیدگاه جالبیه. میگن اراده یک مفهوم که از لحاظ نفسانی کیفیه و ماهویه، از این رو نمیتوان از صفات ذاتیه به شما را ورد، یعنی جزء ذات خداوند نیستش، بلکه از صفات فعلی است و از مقام فعل انتظار میشود. یعنی زمانی که خداوند فعلی را ایجاد میکنه اراده هم ایجاد میشه. اراده خداوند مطلق است، یعنی افعال انسان از اراده او سرچشمه میگیرد و چنین مفهومی به معنی سلب اراده از انسان نیست. اراده خداوند و اراده انسان در طول یکدیگرن و در عرض یکدیگر نمی باشن. فخر رازی میگه اراده مانند اراده الهی، مانند قدرت، حیات، سمع، بصر، کلام و علم از صفات ذات خداونده. در صورتی که شیعه نظرش اینه که اصلا کلام جزء ذات خداوند، صفت ذاتی، مثلا اراده ذاتی نیست. شیخ مفید نظرش اینه که اراده خداوند در رابطه با خودش که همون افعال خداونده هستش و اراده او در رابطه دیگران که امر خداونده. این نظر شیخ مفید هستش. فیض کاشانی میگه اراده خداوند صفت ذات خداوند هستش و هم ذات خداونده هم صفت فعل خداونده. اگر اون چه از صفات ذاتی خداوند باشه اختیار ذاتیه، اون چه از صفات فعلی خداوند باشه صفت فعلی به شمار میره. ولی ملا صدر اراده رو میگه اراده الهی مراتب مختلفی داره، به همین علت دو تا کاربرد داره. ایشون هم نظرشون همینه که گاهی اراده به معنی مصدری، به معنی ایجاد و احداث به کار میره که همون معنای مرید بودن رو افاده میکنه، اسم فاعله، و گاهی صفت ذاته و اسم مصدره و به عنوان فعل حادث استعمال میشه و اراده در این موقع حادثه. یعنی اون ایشون هم به دو تا اراده معتقد هستن. در مورد حادث بودن اراده میدونیم که اراده یعنی خواستن، و خواستن هم این نظر شیعه است که دارم میگم. خواستن در مقام ذات یه نقصه، چون ذات خداوند کمال مطلقه، نور مطلقه، گوهر مطلقه، و کمال مطلق هیچ چیز دیگری رو نمیخواد و چون نقصی نداره که چیز دیگری رو بخواد، لذا خواستن که همون اراده هستش در مقام مادون ذات مطرح میشه. خداوند از جهت نیاز نه، ولی از جهت محبت اراده ایجاد غیر نمود، مخلوق رو ایجاد کرد. اون اراده کرد که یک غیری پدید بیاد و چون اراده معطوف به غیر و غیر هم حادثه، پس اراده هم حادث هستش. ما مراتب مختلفی رو برای اراده الهی میبینیم که مطرح کردن: اراده اجمالی، تفصیلی، تکوینی، تشریعی، فطری و اراده شیطانی. از لحاظ تکوینی و تشریعی که خیلی معروف هستش، اینطور بیان شده که در مورد فعل کاری که میخواد انجام بگیره، مرید دو برخورد داره، دو نوع برخورد میکنه. یکی این که بدون واسطه مرید میاد به فردی میگه برو برای من، مرید خودش آبی برمیداره و میخوره. اینو میگن اراده یک سویه یا اراده‌ای که فقط بدون مستقیم، فقط توسط مرید انجام میگیره. ولی بعضی مواقع هستش که فرد مثلا میگه به یه نفر میگه برو برای من آب بیار، یعنی برای تحقق خواستش کسی دیگری رو مأمور میکنه که به این میگن اراده دو سویه و بهش میگن اراده تشریعی. به اولی میگن اراده تکوینی، دومی میگن اراده تشریعی. یعنی اگر تعلق اراده خداوند به افعال خودش باشه میشه اراده تکوینی، ولی اگر امر و نهی باشه نسبت به کاری که فاعل اختیار داره اون کار انجام بده یا نده، اون رو میگن اراده تشریعی. در روایات، من دو تا روایت رو اینجا آوردم. اولا آمده که در قرآن ما غیر از اراده سه تا مترادف دیگه هم داریم: مشیت، قدر، قضا. یعنی در حقیقت چهار تا کلمه داری که این چهار تا معناش اگر با هم دیگه هر کدوم جداگانه بیاد معناش یکسانه، ولی اگر با هم بیاد معناش متفاوت میشه، که شامل اراده، مشیت، قدر و قضا. روایتی هستش از امام موسی بن جعفر، یقول لا یکون شیئون الا ما شاء الله و اراده و قدر و قضا، قلت و ما معنا شاء، یعنی هیچ شیئی مگر اینکه خدا بخواد ایجاد نمیشه، خدا بخواد اراده کنه، قدر تقدیر کنه و قضا. سوال میشه ما معنا شاء، قال ابتدا الفعل، یعنی شروع کار شاء. قلت ما معنا قدر، قال تقدیر الشیء من طوله و عرضه، یعنی اندازه‌گیری اون شیء. قلت ما معنا قضا، قضا چیه؟ قال اذا قضا امضاه و فذلک الذی لا مرد له، که اون اجرا هستش که دیگه اون اجرا هیچ برگشتی نداره، در اصول کافی بود که خدمتتون عرض کردم. علامه طباطبایی زیر این روایت میفرمایند که هیچ شکی نیست که در افعال اختیاری ما، افعال اختیاری بشر، مشیت، اراده، تقدیر وجود داشته باشه و قضا هم همون حکم نهاییه و بر اساس سخن حکما امر خدا شامل چهار مرتبه است: مشیت، اراده، تقدیر و قضا که حکم نهایی هستش. روایت دوم در اصول کافی جلد یک باب مشیت و اراده از امام موسی کاظم آمده که خداوند گوهر یگانه است که مجرده، بعد از این گوهر یگانه گوهر دوگانه که ثنویت داره، دو بُعد داره، مخلوق و آفریده میشه، مخلوق به وجود میاد. خداوند که نور محض و گوهر یگانه است، مخلوق رو با اراده‌ای که خلق میکنه، اون اراده رو میگن اراده کونیه حبیه. چرا میگن کونیه؟ گفتم چون یک سویه است. چرا میگن حبیه؟ برای اینکه از روی محبت مخلوق رو خلق میکنه. پس اراده کونیه حبیه میگن. اما یه نکته، وقتی که خلقت انجام میگیره، هر خلقتی این، حتی این نور، این گوهری که خداوند خلق میکنه، یه حدی داره. حد نور چیه؟ ظلمته. یعنی خداوندم تمام پدیده های منفی رو خلق میکنه. خب وقتی که ظلمت خلق میشه، با چه اراده خداوند خلق میشه؟ با اراده کونیه غضبیه. یعنی خداوند صفت منفی هم خلق میکنه و به عبارت دیگه ظلمت به تبع نور خلق میشه، علم به جهل به تبع علم خلق میشه. ولی اسم اراده مثلا محبت خدا میشه کنیه حبیه، اون غضب خدا میشه کنیه غضبیه. بعد از اینکه خداوند مخلوق رو خلق کرد، شریعت میده، تشریع. شامل چیه؟ شامل یک برنامه ریزیه که برای بشر خداوند ارائه میده، میگه که موجود تو این شریعت رو اجرا بکن. بلافاصله این برنامه ریزی که خداوند میده برای چی میده؟ برای هدایت و سعادت بشره. چون برای این دو سویه است، یعنی از طرف خداوند و مخلوق انجام میگیره، بهش میگن اراده تشریعی حبیه. یعنی از رو محبت خدا داره برنامه ریزی سعادت بخش رو به خدا میده، که میتونه موجود با رعایت اون سعید بشه، میتونه با عدم رعایت اون شقی بشه. یعنی اگر خداوند، اگر قرار باشه سعادت به موجود تعلق بگیره، این اراده کنی حبی است. اگر موجود اصرار کنه بر زلالت و انجام مخالفت، این یوزل یشاء اراده کنی غضبی خواهد بود. پس در روایات ما چهار تا اراده در این زمینه خواهیم داشت. این متن روایت هست، اینو حالا من خیلی نمیخونم، چون خیلی حالا شاید سریع بخونم. خداوند اولا با اراده محبوبه عظمی به تو میفرموده، همون شرعیه محبوبه، این عین متن روایته، میفرماید نماز بخوان چنان که تو اهل امتثال باشی، خداوند با اراده محبوبه حتمی خود تو را موفق به انجام نماز میفرماید، و چنان که اهل امتثال نباشی با اراده مبغوضه عزمی به تو میگوید نماز نخوان. یعنی چی؟ یعنی نماز نخوندن انسان ها هم با دستور، با اراده مبغوضه خدا صورت میگیره، و چنانچه تو بر عدم امتثال اراده کنی با اراده مبغوضه حتمی خود تو را از نماز باز می‌دارد. این در واقع در زیر پاورقی این روایت مثال در مورد شیطان و حضرت آدم استناد شده، که حضرت آدم خداوند بهش میگه که لا تقربوا هذه الشجره، به این نزدیک نشد. آدم یعنی این چیه؟ این اراده تشریعی حبی است. آدم نزدیک میشه، یعنی مخالفت میکنه. وقتی مخالفت میکنه، خداوندم با اراده تشریعی غضبی میگه برو نزدیک بشو، و اراده خداوند آدم هم با اراده خودش، با اختیار خودش که اون موقع اختیاری که بشر بهش تعلق میگیره، بازم کنیه میشه، میشه کنیه غضبی، اون سیب رو میخوره. یا شیطان، خداوند میگه که با اراده تشریعی حبی، خداوند میگه که و از قلان الملائکه تسجدوا لآدم، همه سجده کنیم. ملائکه قبول سجده رو میکنن، یعنی اول خداوند تشریع میکنه به اینها که شما سجده کنین، ملائک سجده میکنن با چی؟ با اراده تکوینی حبیه. این که ما میگیم حتی یک برگم بدون اراده خدا روی زمین نمیفتی، هر کاری چه خوب چه بد با اراده خداوند باید پشتش باشه. خب شیطان قبول نمیکنه، مخالفت میکنه، اراده تشریعی غضبیه، خدا میگه لا تسجد، یعنی برنامه‌ریزی برای مخالفتش میده. بعد شیطان که مخالفت کرد و سجده رو انجام نداد، اراده تکوینی غضبیه شامل شیطان میشه. ما میریم وارد اراده الهی در قرآن کریم میشیم. روش تحقیق موضوعی، با توجه به روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم، با موضوع اراده و ریشه رودن 349 آیه مورد بررسی قرار گرفته، که نتیجه رو به طور خیلی مختصر خدمتتون میگم. چهار قسمت این رو من تقسیم بندی کردم. اول اراده خداوند در رابطه با کائنات، که باز من به این نتیجه رسیدم که بله، اراده خداوند در رابطه با کائنات یک سوی است، فقط خود خداوند، امر خداوند طوریه که چیزی را که اراده میکنه کافیه بگه موجود باش پس میشود. اراده خدا مطلقه و هرچی اراده میکنه اون انجام میشه. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. بعد ولکن الله یفعل ما یرید، خداوند هیچ کسی مانند اون، هیچ انجام دهنده مانند اون نیستش. خالدی نفی ها ما دامت سماوات و الارض الا ما شاء رب بکن این رب بکن فعال لما یورید، هرچی در زمین و آسمان ها هستش. خب اراده ای که خداوند برای کائنات میکنه این حق هدفمند باطل نیست و از هر تهمتی هم پاک و منزهه. لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. قهار و یگانه است خداوند، بر همه چی مسلطه. یعنی در مقابل اراده اون همه مقهور هستند. یحکم ما یرید، این خداوند محکم ارادش رو بیان میکنه. خلقت زمین و آسمان و هرچه بین اون هست، تنظیم هفت آسمان با اراده خداوند انجام میگیره. نعمتهایی که برای بشر میفرسته خداوند، فرش کردن زمین، آفریدن باران، رزق و روزی، همه با اراده خداوند انجام میگیره. و ولله ما فی السماوات و ما فی السماوات و ما فی الارض و الی الله ترجع الامور. بعد میایم این قسمت رو من تمام میکردم، بعد میایم بند دوم، اراده الهی در رابطه با انسان. خلقت اجازه بدیم بعدم. خلقت هر یک از مراحل انسان با امر و اراده خداوند صورت میگیره، مثل مردن، زنده شدن بعد از موت و بازگشت به سوی خداوند. و انولا ندری اشر را اورید و به من فل ارزه ام اراده بهم رب هم رشدا. نشون میده که واقعا خداوند اراده شر رو نمی کنه و اراده خیر توسط خدا انجام میگیره. در اراده خدا اصلا قوم گرایی و نجات پرستی وجود نداره و انسان در مقابل اراده خدا ضعیفه. یعنی خداوند ظرفیت و توانای انسان رو محدود آفریده. یرید الله ان یخفف عنکم و خلق الانسان ضعیفا. یعنی بر تخفیف برای انسان ها اراده خدا تعلق میگیره، قائل میشه و الله یرید ان یتوب علیکم و یرید الذین یتبعون شهوات ان تمیلوا میلا عظیما. اراده خداوند برای بندگانش بر پایه آسانی و یسر و بر سختی و عسر نمی باشد و خداوند توبه پذیره. یعنی ارادهش طوری تعلق میگیره به انسان که توبه پذیر هستش و خداوند ارادهش اینه که همه یکسان باشن، ولیکن بعضی ها با اختیار خودشون کافر و بعضی ها با اختیار خودشون مؤمن میشن. یعنی هر کس بخواد با اراده خودش هدایت پیدا میکنه و هر کس بخواد گمراه میشه. فإن الله یضل من یشاء و یهدی من یشاء. بعد خداوند وقتی که فرد اون شریعت رو اجرا نکرد، خداوند هم اون رو هدایت میکنه یا اینکه به ضلالت صورت تعلق میگیره بهش. هدایت و ضلالت افراد با اراده خداوند صورت میگیره. هر چیزی رو که خداوند اراده میکنه یک اهدافی رو در دنبال داره و این اهداف چیه؟ اینه که کافران رو بیازماید، ایمان مؤمنان رو زیاد کنه، شک و تردید رو در مؤمنان و اهل کتاب از بین ببره، بشریت تذکر بده. و اراده خدا بر اینه که همه چیز برای انسان مشخص و بارز نباشه، فقط خودش بر بعضی از حقایق آگاهی داره. اراده خدا به این تعلق میگیره که سنت‌های گذشته هم مطرح میکنه تا بشر یادآوری بشه که از این طریق راه درست رو بتونه تشخیص بده. یرید الله لیبین لکم و یهدیکم سنن الذین من قبلکم و یتوب علیکم و الله علیم حکیم. خداوند با نحوه برخورد انسان با خودش و نحوه رفتار اونها آگاهی و علم داره. یعنی عمل انسان باعث نفع و ضرر اون بشه، خداوند هم ارادش بر همون مسئله تعلق میگیره. این اراده بکم ضرن و اراده بکم نفعن بلکان الله به ما تعملون خبیرا. حتی جنیان هم اختیار دارن و اراده خدا شامل اونها میشه و راه‌های گوناگون اونها طی میکنن، ولی که هرگز نمیتونن از حیطه و اراده خداوند فرار بکنن. بعد خداوند هر کس رو که اراده بکنه به عنوان رسول خودش میتونه بر بگزینه و وقتی که رسول رو برگزید، برتری و درجات پیغمبران نسبت به یکدیگه هم ناشی از اراده خداونده. که اون هم من خودم تصورم اینه که با توجه به اختیاراتی که هر کدوم از این رسولان دارن، خداوند اراده خاصی رو برای اونها رقم میزنه، مثل تکلم حضرت موسی با خداوند یا حجت و بیانیه هایی که برای حضرت عیسی فرستادن. بعد یه بخش دیگری رو من باز کردم، اراده خداوند در ارتباط با کفار. کسانی که کافر هستن، قلب بیماری دارن، اینها اعتقاد به اراده الهی دارن ولی کن بهانه میگیرن. مثلا یکی از بهانه ها اینه که چرا اصلا تعداد ملائکه که به عنوان نگهبانان جهنم هستن، اینها مثلا تعدادشون مثلا اینقدر هستش، مازا اراد الله به هازا مثلا، که خداوندم اینجا جوابشون رو میده. یا اینها از حوزه اطاعت خداوند اصلا بیرون رفتن، از اون اراده خداوند که باید اطاعت کنن بیرون رفتن و خداوند اونها رو با کلمه فاسقین معرفی میکنه. و این افرادی هستن که عهد و پیمان با خدا رو نقض کردن و بندگی خدا رو به فراموشی سپردن. این افرادی که به پیغمبر تهمت میزنن، نتیجه کار اونها اینه که با اراده خداوند دچار گمراهی میشن. و کسانی که حتی حضرت مسیح رو خدا میدانن، اینم تهمت به پیامبر، نسبت به اراده الهی کفر میورزن. یهدی به الله و بعد تبع رضوانه و سبل السلام، والا این توش چیز نداره. بعد پروردگار به دلیل ربوبیت خودش هر کسی که تشخیص داد به گمراهی و مجازاتش اراده میکنه و برای چنین افرادی پند و اندرز هیچ فایده نداره. ولاین فاکم نسی این ارد تو ان سهلکم این کانالوهو یوریدو ان یقویکم و ربکم و الیه ترجعون. یعنی اصلا ده به بندگان باعث ظلم مثل تنم اونها در این دنیا میشه، مثل قوم نوح که با طوفان، قوم عاد با باد سخت و سمود، قوم سمود مسموم، قوم سمود با صاعقه مورد عذاب خداوند قرار گرفتن. دبی قوم نوح و عاد و سمود و لذین من بعدهم و ملاهو یرید و ظلمند العباد. اراده خداوند در آخرت برای کفار عذابه و هیچ بهره‌ای برای اونها نصیبشون نمیشه، چون همیشه در این دنیا کفار نظرشون این بود که به اراده الهی ضرر برسونن ولی نمیتونن. و این افراد مصداق یسار اون فل کفر هستن. یعنی چی؟ یعنی خیلی فعالانه در این جهت منفی دارن حرکت میکنن و خداوند هم با اراده خودش سخت مقابل اونها میایسته. و دایستون که لذین یساره اون افل کف انهو لن یزر الله شیئن یرید الله الا یجعل لهم حظن فی الاخرت و لهم عذاب عظیم. و این افراد کسانی هستن که ایمان رو با کفر، با عامله کفر و ایمان رو با همدیگه معامله کردن. اون چه انسان رو به ضلالت و گمراهی و شر میرسونه کار، اموال و خانواده است. یک بهانه‌ای هستش که توجه به اراده الهی نکنن، مثل اون اعرابی که از جنگ سرباز زدن ولی میگفتن به خاطر خانواده‌مون بوده. بعد یک سری راهکارهای توصیه شده در قرآن که انسان اراده شد در جهت اراده الهی قرار بده، یعنی برای همگرایی با اراده الهی. تمام شریعت تو این قسمت اومده. کسانی که با اراده الهی هدایت شدن، کسانی هستن که ایمان آوردن، عمل صالح انجام دادن، پاداششون هم بهشته. ان الله یدخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحت الانهار ان الله یفعل ما یرید. اگر کسی به غیر از اراده خداوند جواب مثبت بده، اصلا نفع و ضرری براش نداره و حتما براش گمراهی به وجود خواهد آمد. اگر بنده‌ای به سوی خدا بره در جهت اراده خدا، اراده خدا به این تعلق میگه که خداوندم به سوی اون بره. و له یرید ان یتوب علیکم و یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما. بعد دستوراتی که داده شده پاک بودن و کسب نعمته، که ما باید از تمام نعمتهایی که خداوند به ما داده سپاسگزار باشیم و هم اینکه ایمان به خدا داشته باشیم. اراده خداوند برای اینه که انسان، یکی از اهدافش اینه که انسان به وسیله اولاد و اموال خودش مورد آزمایش قرار بگیره، که اگر در این راه موفق نشه دچار عذاب علیمی خواهد بود. بعد دوری از گناه برای خود فرد و خانواده، برگزاری نماز، دادن زکات، اطاعت از خدا و رسول خدا، اینها باعث میشه که رجس از فرد و خانوادهش بیرون بره و اراده خدا بر پاکی و طهارت فرد و خانوادهش تعلق بگیره. یعنی آیه تطهیر دقیقا اینه که خود فرد و خانواده این مسیر رو طی کردن تا اینکه این آیه براشون نازل شد. پس ایمان به خدا و رسول خدا و کسب تقوا از موارد اصلی. موارد دیگه جهاد از طریق مال و جان فرد هستش و رعایت دستورات نماز، وضو، غسل، تیمم، تقوا، توکل به خدا، عدالت، شهادت عادلانه. البته رعایت این دستورات سخت نیست و اجرای اونها نعمت هستش برای فرد، چون هیچ سختی رنج برای انسان نداره و خداوند اصلا نظرش این نیست که به انسان سختی و رنج وارد بشه، که آیش هم آوردم. بعد دستورات دیگری که آمده وفای به قراردادها و احکام حج، حرمت شعائر الله، حرمت ماه حرام، قربانی خانه خدا، حرمت کسانی که به بیت الحرام میرن و توصیه های تغذیه‌ای که حرام بودن گوشت خوک، میته، حیوان خفه شده، سقوط کرده، حیوان سقوط کرده و توصیه ازدواج پاک با افراد زنان پاک دامن، توصیه به ولایت، اینکه اموال خود رو به باطن نخورین، تجارت و داد و ستد رو با رضایت یکدیگر انجام بدیم تا جنبه های اقتصادی جامعه هم در نظر گرفته بشه. بعد اعتقاد به حقانیت قرآن، کفر نورزیدن به نعمت الهی، عدم اختلاف و پراکندگی و دشمنی با همدیگه، چنگ زدن گروهی به ریسمان خدا، امر به معروف و نهی از منکر، دوستی با یکدیگر و توصیه به تقوا. خداوند ارادش بر اینه که جنگ و ستیز بین بشر نباشه، ولی از اونجا که انسان اختیار داره جنگ و ستیز انجام گرفت و اگر اراده خداوند تحمیل می شد بر انسان، ترجیح می داد که جنگ در نگیره. اینجا نشون میده که اراده دو سویه یعنی چی. حتی اراده خداوند حکم کرده که در ماه رمضان به مدت مشخصی روزه گرفته بشه، ولی اگر باعث سختی میشه یا مثلا سفر میکنه کسی یا بیماری معذور هستش یا بیماری هستش، اون معذور هستش. یک چنین خداوندی که اراده آسانی رو برای انسان کرده نشون میده که شناخت کامل به انسان داره، چون خودش بالاخره خلق کرده. بیهوده اموالتان رو از بین نبرین، به باطل هزینه نکنین، کلاهبرداری نکنین، با میل و رغبت به مساکین طعام بدهین و اعمال صالح داشته باشین و نعمتهای خدا رو فراموش نکنین و برای اون شریک قائل نشین. یعنی تمام شریعت، تمام دستورات دینی نتیجه آخر بحث ما بود. ما نتیجه گیری کلی که میتونیم از این بحث بکنیم اینه که در قرآن کریم متعلقات اراده الهی ذکر شده و به صورت اجمال در مورد اراده الهی بیان گردیده، ولیکن تفصیل و تبیین حقیقت اراده که اینقدر در مورد صحبت میکنن اون رو در قرآن نمیتونیم جستجو کنیم و همون باید موکول بشه به روایات و غیره. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. تشکر میکنیم از خانم مهندس جبل عاملی و 13 شرکت کننده آنلاین. در خدمت دوستان هستیم با پرسش و پاسخ و تکمیل بحث ها. یکی از خانم ها میخواستن یک سوال بپرسن که گفتیم موکول به قسمت دوم بشه، اون یاد رفتم. استاد سعیدی
سلام.
سلام.
داشتن در دنبال کردن این موضوع که واقعا موضوع انصافا سخت و پیچیده ای هست. مطلبی که به نظر من میرسه اشاره به ابتدا و انتهای این بحث هست و ارائه و به نوعی ماحصل تحقیق. در ابتدا که خیلی شروع خوبی هم شما داشتید که به نوعی سیر کردید در پیشینه این موضوع و بحث، یعنی موضوع اراده الهی در دیدگاه‌های مختلف اندیشمندان و فیلسوفان و متکلمان و به نوعی اونها رو احسا کردید، تو این قسمت میتونه یکی از دستاوردهای این قسمت از مطالعه یک موضوع بعد از تحقیق موضوعیش در قرآن کریم این باشه که این تیکه رو یه بار دیگه بگم. مثلا ما یه موضوعی رو در قرآن تحقیق کردیم، با اون موضوع هم آشنایی داریم، با ادبیاتش آشناییم، با دیدگاه‌های مختلفش آشناییم، حالا می‌خوایم تدوین کنیم یافته‌های خودمون رو. یکی از دستاوردهایی که از اون قسمت ادبیات موضوع، یعنی آرا و دیدگاه‌های مختلف قبل از تحقیق خودمون در قرآن راجع به موضوع مطرحه، برای تدوین اینه که چند تا سوال کلیدی و چالشی راجع به موضوع رو از اون ادبیات استخراج کنم. یعنی مثلا راجع به اراده الهی یکی از سوالات کلیدی که محل اختلاف نظر و دیدگاه شده، اون سوالش چی بوده که در جوابش دیدگاه‌های مختلف مطرحه؟ خود اون سوال رو، نه دیدگاه‌ها رو، یعنی یه مهندسی معکوس بکنیم. احیاناً در آرا و بحث‌ها سوالات هم مطرحه، ولی حالا اگر خود دیدگاه مطرح بود با یه مهندسی معکوس میتونیم اون سوالی که منجر به اون دیدگاه‌های مختلف شده رو در بیاریم. مثلا نسبت اراده خداوند و اراده انسان چیست؟ خب دیدگاهی که مشهور شما اشاره فرمودید اینه که نسبت اراده خداوند و اراده انسان یک نسبت طولیه با اون توضیحی که مطرح میشه و نه عرضی، منافی هم نیستن. اگر خداوند اراده‌ای داشته باشه منافاتی نداره با اراده انسان. خب این به عنوان یک سوال مطرح باشه. چند تا سوال کلیدی اینجوری، چون به هر حال موضوع خیلی گسترده است مخصوصا تو این موضوع، که اون سوالات بیشتر برای من محقق مطرحه، ممکنه برای فرد دیگری سوالات دیگری. اون سوالات دستمایه ما میشه برای تدوین یافته‌های قرآنی ما. با اون سوالات میریم سراغ یافته‌های قرآنی و بر اساس یافته‌های قرآنی حالا طبقه بندی میکنیم یافته‌ها رو بر اساس اون سوالات، ببینیم تو اون یافته‌ها به این سوال چگونه پاسخ داده شده، یعنی چگونه یافته ایم در قرآن در پاسخ این سوال. این یه قسمت که
میتونم اینجا رو بگم، یه توضیح بدم. من سوال قبل از اینکه وارد تحقیق بشم، سوالاتی رو که مطرح کرده بودم هیچ کدومو از قرآن به دست نیاوردم.
قسمت دومی که میخواستم عرض کنم مال همین قسمت آخر،
یعنی جواب سوالاتتون رو نگرفتیم. سوالاتتون رو البته مطرح نکردیم.
سوال نه اینجا مطرح نکردم. مثلا ولی سوالات تو قسمت ادبیات جواب داده شده، ولی اینقدر اختلاف آرا هست.
جواب ها مختلفه دیگه. سوال که مختلف
نه
نیست.
نه جواب
سوال ها
تو آرا
مثلا تعداد محدودی هستن.
بله مثلا اراده مثلا
آیه سعیدی فرمودن که مثلا به جواب ها کار نداریم. جواب ها رو از قرآن می‌خوایم بگیریم.
نگرفتم دیگه. من مثلا در مورد اینکه اراده خدا و اراده مخلوق چجوری با هم دیگه جمع میشه به طور واضح، چرا استنباط هم اینه که مخلوق اراده میکنه، خداوند در جهت اراده اون اراده میکنه، اینو گرفتم جوابو. ولی اینکه چجوری طبق اون که میگم کونیه شرعی و فلان و اینها اونجا بیان کرده، اونو من بیشتر قایم نکرده تا تحقیق قرآنی.
اسم گذاریه فقط؟
نه اسم گذاری هم نیست. ببین من میدونم که خداوند اگر من بخوام این رو بردارم، اراده خداوند اگر شامل این اراده من نشه انجام نمیشه. یعنی من به این از چی رسیدم از قرآن، ولی چجوری این رو اسمشو چی بذاریم و بیانش چی بذاریم؟
این شاید در یک کلیدواژه دیگری هست، ما تشاؤنا الا ان یشاء الله، با کلیدواژه روده و اراده شاید به این نرسیدید، ولی باید کلیدواژهتون رو شاید تکمیل بکنید.
حالا قسمت دوم عرضم اینه که این تحقیقی که در آغاز شکل گرفت در واقع تحقیق موضوعی درون قرآنی بود. به عبارت دیگه ما دنبال این بودیم که ببینیم در زبان و بیان قرآن کریم جاهایی که اراده، اراده یوریدو و اون جایی که اراده یوریدوها منتسب میشه به خداوند دارن چه موضوعی رو مطرح میکنن، با چه مسائل و جوانبی. این لزومن مساوی کارورد کلمه اراده در بیرون از قرآن نیست. یعنی اونجایی که ادبیات موضوع رو ما به اصطلاح تحت عنوان اراده در آرا و دیدگاه ها بررسی کردیم، خود شما یه جایی اشاره کردید، اون چیزایی که در بیرون از قرآن عنوانش گذاشته شده اراده، لزوماً تنها با کلید واژه اراده یورید و در قرآن تحقیق نمی شود.
اونجا یه مرحله دیگه آره. بررسی بشه، درسته.
من هنوز تحقیقاً اینو نمیتونم بگم که اون کلید واژه دیگه هم لازمه یا نه. اینو نگفتم.
من
ولی منظورم اینه که اونجا وقتی گفته میشه اراده، مساوی اینی نیست که در قرآن گفته شده اراده. لذا طبیعی است که در سیر آیات قرآن با کلمه اراده ما به بعضی از این سوالات نرسیم. این یک. دوم این که خب اسلوب زبان و بیان قرآن در پاسخ به این سوالات متفاوته از بیرون از قرآن. یعنی خداوند از دل همین بیانهایی که قصه گونه است، قصه پردازانه است در ارتباط با مطلب، قیل و قال هاست، گفتگوهاست و انواع این اسلوب هایی که در زبان و بیان آیات و قرآن میبینیم مطلب رو تبیین کرده، مطلب رو بیان کرده و ما در مقام پژوهشگر از دل اینها باید همون مفهوم یابی که میکنیم. یعنی همین، مثلا یکی از چیزایی که به راحتی به نظر من با همین کلمه کلیدی اراده میشود بهش پاسخ داد، ارتباط اراده الهی با اراده انسانه. با همین کلمه
اونم بررسی بشه، اراده انسان باید بررسی بشه، بعد با هم مقایسه بشه.
همون بدون بررسیش در سیر آیات تحقیق و سیاق هاشون این قابل رؤیته، قابل رؤیته به این معنا. مثلا یکی از چیزایی که شما فرمودید من یادداشت کردم، انسان در برابر اراده الهی ضعیف می باشد. خب اینو ما در آیات قرآن نداریم. در آیات قرآن داریم که یرید الله لیخفف عنکم و خلق الانسان ضعیف. آیه اینه در حالا با یه ذره کلمات این ور اون ور فکر کنم تو یاد داشته شما هم بود، در اسلاید های شما فکر کنم بوده باشه. بله، یعنی اراده الهی اینه که انسانی که طبیعتاً اینجوریه، یرید الله ان یخفف
عنکم و خلق الانسان ضعیف.
این معنیش این نیست که اراده انسان در برابر اراده الهی ضعیفه، این معنیش اینه که وجه اراده الهی.
اینو نگفتم، گفتم برای انسان تخفیف قائل میشه چون انسان ضعیفه، یه حد داره، ضعیف بودنش به خاطر حدشه. من منظورم این بود، ضعیف بودن قدرت مطلقه نیست.
اراده خداوند بر این است که برای انسان تخفیف قائل شود، زیرا انسان ضعیف است. شماره 7.
حقیقت این است که انسان در مقابل اراده الهی ضعیف می باشد.
زیرا
ظرفیت و توانایی انسان
محدود است. به خاطر حدش انسان ضعیفه.
در برابر اراده الهی؟
بله.
اینجا نسبت اراده انسان و اراده الهی نیست.
چرا؟ ببینید وقتی که من نمیتونم خارج از اراده الهی،
برای مثال عرض کردم، دیرم اصلا اینجا نیست، این مفاهیم و اینا نیست. برای مثال این که داخل در همین شکلی که خدا مطلب رو بیان کرده داره تبیین میکنه که اراده الهی چیه و انسان نسبتش با این اراده الهی و حرکتش نسبت به این اراده الهی چیه، داخل در همین بیان و آیاتی که در طبعا در سیاقش
بله دو سویه بودن اراده رو نشون میده.
حالا دیگه اون تقسیم بندی مال بیرون از
قرآن،
چون تحقیق موضوعی در اون قرآنی بوده، ما باید تابع این باشه. همین عناوین الف به جیم دالی که شما آوردید خیلی عناوین به نظر من خیلی خوبیه، یعنی در تدوین یافته ها. من اون قسمت اولی که عرض کردم سوالات میتونه کمک کنه از جهت این که یافته های فراوان این تحقیق که ما هم در طول ارائه های شما در کارگاه ها دیدیم و هم الان به نوعی میشه گفت واقعا تیتروار مطالب بیان شد، بشه مثلا مواردی رو بهش پرداخت که خیلی مشخص خیلی روشن در قرآن سیرش بازگو بشه. اون سوالات خیلی کمک میکنه. یکی دو تا سوال مثلا میتونه این تحقیق چند تا ارائه ازش داشته. مثلا اراده الهی در قرآن کریم یک، حالا ما همینجوری میتونیم همین الان هم این بنا رو بذاریم که این شماره یک باشه، در شماره های بعد با یه سوال های یک سوال واحد. این سوال واحد در دیدگاه های متکلمین و فلاسفه چی گفته شده؟ این سوال در یافته های تحقیق ما چه جوابی
داره؟ بله 349 تا آیه بررسی شده، ما خیلی مطلب داریم که بخوایم در بیاریم.
اون سوالات این کمک رو میکنه در تدوین.
سوالات هم هست، ولی ببینید مثلا یکی از سوالات خود من ماهیت اراده، این که میگن اراده ذاتی فعلی، اصلا قرآن به این نپردازه مطلقا، ولی میبینیم که بیشترین تذکری که خداوند میده در مورد اراده خودش به بشر اینه که تو به چه نحوی باید زندگی کنی، یعنی همون راهی رو که میخواد نشون بده برسه به اون هدف. میگه آمنو و عملو صالحات، ولی آمنو و عملو صالحات، عملو صالحات رو تمام ریز به ریز بیان کرده. میبینیم تمام دستورات و احکام اسلام رو میبینیم اراده خداوند با اراده خودش برای انسان حکم کرده، اراده کرده. این برای من خیلی جالب بود توی این تحقیق.
این احسنتم، این خیلی مثال خوبی بود. مثلا در بعضی از این بررسی ها ما متوجه میشیم که بعضی از این سوالاتی که بیرون از حالا این بیرون درون گفتن در فضای مکتب قرآن، در فضای بیرون از مکتب قرآن برای ما سوال بوده و مطرح بوده، وقتی وارد قرآن میشیم اولین هدایت های قرآن، اولین بیان و تبیین های نانوشته قرآن اینه که این سوال سوال قابل پیگیری نیست. پس سخن گفته، چگونه سخن گفته؟ این گونه سخن گفته که سخنی نگوید راجبش، بگه این سوال فایده‌ای، دانشی، علمی، نفعی، منفعتی، هدایتی، پاسخ این سوال هرچی که باشه، این باشه یا اون باشه، فرض کنیم که این باشه یا فرض کنیم که اون باشه، کمکی به اون خداشناسی شما، به هستی شناسی شما، به انسان شناسی که لازم دارید که انسانی باشید که درست عمل کنید، انسانی باشید که بر صراط مستقیم حرکت کنید، به جواب این سوال و بررسی این سوال نیازی ندارید. بعضی از این سوالات اینگونه در قرآن سیر میکنن و فراز و فرود دارن بیانشون، یعنی همون ابتدای بد و عمد، بعضی وقتا که اصلا وارد نشده خود کلید واژه این به اصطلاح تلنگر رو میزنه به محقق. مثلا ما می‌خواستیم موضوع اضطراب رو در قرآن تحقیق کنیم، هر چقدر زیر و رو کردیم، هر چقدر کارشناسان رو آوردیم به خط کردیم که خب بفرمایید این اضطراب یعنی چی، بعد دیدیم در زبان قرآن اضطراب کلمه‌ای ندارد، یعنی اصلا خدا این مفهوم رو اعتباری براش قائل نیست. میگه شما میخواید اضطراب رو، مثلا اضطراب یک پدیده ایه با این تعریفی که شما کارشناسان معتقد میگه وجود داره در انسان ها، در رفتار انسان ها، در زندگی انسان ها، باشه قبول، میخواید چیکارش کنید؟ میخواید قابش کنید همچنان باشه یا میخواید حلش کنید؟ اگه میخواید حلش کنید بذارید من بگم با چه کلمه ای، به چه زبونی بهتون بگم که حل میشه. در زبان من خدا از همون ابتدای امر باید این کلمش رو به زبان نیاورید تا نقطه شروع حلش بشه. تحقیق موضوع اضطراب کلماتش شد نقطه مقابلش عدم اضطراب، کلمات عدم اضطراب در قرآن، اطمینان و آرامش. اینو تحقیق کنید، اینو تحقیق کنید تا بدانید که کجاها اطمینان آرامش از دست میره. اینجوری بیان کنید اطمینان آرامش از دست رفت، اینجوری بیان نکنید که اضطراب آمد. اینا همه هدایت‌های قرآنی. یعنی ما فکر میکنیم که مثلا اسلوب زبان قرآن اینه که مثل دانشنامه‌ها هر چیزی رو مطرح کردیم یه مدخل و یه کلمه براش داشته باشیم، تازه با 10 تا مترادف. اینجوری نیست، اینجوری دیگه قرآن قرآن نمیشه، قرآن دیگه کلام جاودانی الهی نمیشه.
حالا روش تحقیق من اشتباه بوده؟
نه نه،
یا ارائه؟ یعنی من این سوال میخوام بکنم.
هیچ کدام. من الان در مقام تدوین مطالب عرض کردم که این همه گستردگی مطالب رسیدن به این سوالا و دنبال کردنش کمک میکنه که ما به تفصیل بیشتری در جریان یافته های شما قرار بگیرید.
یافته های بیشتر من اتفاقا موارد بیشتری رو تقسیم بندی کرده بودم ولی خودم رو راضی نمی کرد، چون نظر من اینه که اگر بخوام این کامل بشه باید اراده انسان هم مطرح بکنم، بعد این دوتا رو بغل هم قرار بدم، باید شاعیش رو مطرح بکنم، باید تقدیر رو، باید اینا رو، امر خدا رو، اینا رو باید ما بررسی کنیم، بعد کنار هم بذاریم تا یه مجموعه کامل. تا سوالاتی که میکنی و تو ذهنمون هست، میگم من سوالام جواب داده نشده با این تحقیق، سوالاتی که تو ذهن هستش و اوایل هر تحقیقی هر ردیفی این سوالات نوشته میشه، اون سوالات رو بهش برسیم. یعنی منظورم اینه که با یک دونه تحقیق ما نمیتونیم به اون سوالات برسیم در مورد اراده ها، در مورد اراده.
عرض منم همین بود. یه قسمتش این بود که اون سوالات و اون ادبیاتی که در ابتدای ارائه شما فرمودید اون نیازمند تحقیق های بیشتریه، غیر از این تحقیقی که در واقع خواستگاهش هم یه بحث قرآنی بود، انما امره اذا اراده شیئاً ان یقول له کن فیکون. خواستگاهش این آیه بود، در واقع در مقام فهم و تفسیر این آیه بود که شما یک بار مقوله کن فیکون در قرآن رو سیر کردید.
بله،
و بعد در گام بعدی اون قسمت اراده رو سیر کردید. چون خواستگاهش این بود، این تحقیق از نقطه نظر اون خواستگاه کامله، یعنی هیچ چیز دیگه لازم، ولی از نقطه نظر اون ادبیاتی که ابتدای ارائه امروز مطرح کردید نه، میتونه همچنان
باز بشه
گسترش پیدا کنه با کلید واژه‌های دیگری.
بله معتقدم. بعد برام جالبه که وقتی که کن فیکون رو بررسی کردیم، اینم بررسی کردیم، این اصلا یک مقایسه باید با هم کرد. کن فیکون خیلی در رابطه بیشتر خلقت جهان و خلقت کلیه، هم که میگیم اراده تکوینی که اصطلاح هستش، کن فیکون خیلی تون مایه هستش، ولی کن اراده در رابطه با بشر بیشتر، نه که اون حال در رابطه با بشر نباشه ها، ولی بولد کرده روی کائنات، ولی اینجا بیشتر روی انسان، روی مخلوقات توجه رو جلب داده. این دوتا برای من حتی میگم تو ذهنمه ها، خودم به یه نتیجه رستم، نمیخواستم عنوان بکنم، این دوتا مقایسه یک پوله جالب بود برام که انجام داده بودم.
میکروفون رو لطفا منتقل کنید که نه بفرمایید شما الان دارید صحبت
در مورد خلقت حضرت عیسی
در مقابل من حضرت عیسی هم کن فیکون
میگم در رابطه با خلقت بیشتر چیز کن فیکون میاد کلی اما نه اینکه در رابطه با مخلوقات نباشه منظورم اینه اینجا هم همینطور اینجا در رابطه با کائنات بوده ولی وقتی میرسیم به انسان به مخلوق من نمیگم حالا انسان به مخلوق میبینیم که اینجا تمام توجه رو جلب میکنه به همین مخلوق خداوند این فرقی که بین کن فیکون و اراده مثلا
در بحثی که خانم هوشیار گفتند کن فیکون میتونه هم به ایجاد شدن یک شیء مادی بی جان شامل بشه یک کوهی رو خدا ایجاد کنه هم میتونه یک انسانی رو با لفظ کن فیکون ایجاد بکنه مثلا حضرت عیسی رو با لفظ کن فیکون ایجاد بکنه یا بشری رو یا فرشته ای رو یا هر موجود زنده ای رو با همین لفظ ایجاد میکنه دیگه کلیه دیگه در خدمت دوستان دیگر هستیم
خیلی ممنون آقای سیدی از نظراتتون
من یک مثالی به ذهنم رسید برای جمع کردن اراده خدا و اراده بشری که این بازی های کامپیوتری که هست این ارادی که بازی نویس و بازی ساز داشته اونی که بازی رو درست کرده اونم یه اراده ای داشته دیگه با بازی که اون بازیکن داره اون بازی رو انجام میده چه نسبتی دارن این میشه رابطه طولی دیگه این زمینه رو چیده همه امکانات رو فراهم کرده
برنامه‌ریزی کرده
ولی خب موقعی که بازیکن داره بازی میکنه نمیاد جلوش وایسته مثلا دخالت بکنه عملا اون هر کاری میکنه تو زمین بازیه بازی نویسه یا دکتر پور محمد اینجا هستم قصه راوی فیلمنامه اونی که اراده فیلمنامه نویس بوده و اونی که اراده بازیگر هست
میتونه تفاوتی داره
تفاوت داشته باشه
اراده اون برنامه نویس اصلا دخالتی تو اراده اون کسی که داره کار میکنه
ظاهرا دخالتی نداره
ولیکن اراده پروردگار در تمام اراده های مثلا انسان دخالت داره
یا مثلا جاذبه کره زمین با حرکت هایی که انسان ها میکنن یکی مهارت به دست آورده حرکت های ورزشی مختلف ژیمناستیک مثلا انجام میده با همون کشش جاذبه زمین این کارها انجام میشه ولی یکی نمیتونه میخوره زمین و مثلا یک آسیبی میبینه در دوتاشون هم یک کشش جاذبه زمینی هست ولی هر کدوم یک حرکتی کردن که نتیجهش به یک چیز متفاوتی منجر شده با این مثال ها خواستم یه ذره فضا غیر فلسفی ها اینا بشه شما ادامه بدید میکروفون دست کیه؟ حرف نمیزنه.
خب حالا که میکروفون
یه صلوات بفرستین حرف بزنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
فیض رحمان گر باز مدد فرماید دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. دقیقاً اراده انسان میتونه در طول اراده خداوند باشه چون که خداوندم خودش در سوره یاسین برامون گفته بلا و هو الخلاق العلیم. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون یعنی ای انسان تو هم میتونی مثل من چیکار کنی خلاق باشی مثل من اراده کنی و بشود آنچه که قراره که بشود البته اون به اذن الله این اتفاق میفته حالا این شعر جناب حافظ هم هست دیگه
بله
ممنون از ارائه خوبتون
اللهم صل علی محمد و آل محمد وقت رسمی تموم شده اما هنوز تا یک روبی میتونیم ادامه بدیم دوستانی که میخوان مشارکت کنند بفرمایید
مثلا این آیه تطهیر
بلند بفرمایید خود خانم جواد عاملی میخوان ادامه بدن
آیه تطهیر قشنگ نشون میده که اراده انسان در راستای اراده خداونده. مثلا بعضیا میگن ما کار مثلا بدی کردیم، خب خواست خدا بود که، حرفشون درسته ها، چون در جهت خلاف اراده خداوند حرکت کردن. ولی تو آیه تطهیر میبینیم همه چیزای مثبتو گفته، بعدن مثلا رئیس بیرون میره از خانواده و مطهر میشن.
اونجا اراده خداست که یک افرادی مطهر بشوند. خب اینجا اون افراد خودشون هم اراده کردن که مطهر بشن دیگه. و این دوتا در جهت هم بوده به نتیجه مثبت رسیده، ولی یک جاهایی که اگر در جهت هم نباشند به نتیجه نمیرسه و اون فرد به تطهیر نمیرسه یا به زلالت میرسه. و به همین خاطر خدا بعضی جاها زلالت رو به خودش نسبت میده که من گمراه میکنم، با کلام من خیلی ها گمراه میشن، خیلی ها هدایت پیدا میکنند.
خیلی تشکر میکنم سرکار خانم مهندس جبل آملی، خیلی بهره بردیم. اگه لطف کنید صفحه نتیجه رو بیارید،
جمع‌بندی و نتیجه،
نتیجه رو آخرش.
نتیجه گیری
فرمودید که در قرآن کریم متعلقات اراده الهی ذکر شده است و به صورت اجمال بیان گردیده، ولی تفصیل و تبیین حقیقت اراده را باید در روایات جستجو کرد. من جسارتاً میخوام یه نتیجه ای از این نتیجه شما بگیرم، در واقع النتیجتو من النتیجه یا نتیجتون من النتیجه. بعد هر شود نعوذ بالله، اینکه قرآن کتاب بیان نیست، یه نتیجه ای که گرفته میشه اینه که قرآن کتاب بیان نیست. این که خودش فرموده بیان هستم و تبیان هستم و بعد بیان، بیان دیگه یکی از اسمای خاص قرآن دیگه. بعد یا اینکه قرآن کتاب فصل نیست، کتاب تفصیل نیست، که خودش گفته من کتاب تفصیلم، تفصیل و لکل شی. آیش چیه؟ ما کان حدیثاً یفترا ولیکن تصدیق الذی بین یدیه. و به هر حال یک عبارت این شکلی از تفصیل کل شی در قرآن. یا جای دیگه داریم که فصلت که دیگه، بله فصلت، بله بله. یا انه لقول فصل و ما هو بالحزن، یعنی نتیجه شما در واقع داره. البته من خودم خیلی بهره بردم از مباحث شما، بهره بردم و شما فصل‌های بسیاری رو مطرح کردید در تحقیقتون. مواردی بود که واقعا فصل بود، قول فصل بود، نکته بود، حقیقت اراده الهی رو در واقع برملا می‌کرد. در طول اون جلساتی هم که داشتیم اونجا به مراتب به فصول بسیاری شما دست یافتید در رابطه با اراده الهی. اما الان فقط در رابطه با همین نتیجه من در واقع بحث دارم. یعنی اگه نتیجه رو بخوایم مورد به اصطلاح تدقیق قرار بدیم، نتیجه زیر سواله واقعا. اگه نتیجه اینه خب قطعا نتیجه این نیست. اگه نتیجه اینه اون موقع باید یا بگیم که یا بگیم روش در جایی بر حال مختل شده، یعنی اونطور که باید و شاید پیش نرفته روش تحقیق موضوعی در قرآن. چون ادعای روش اینه که به هر حال حداقل تو این موضوعات، حالا یه موضوعاتی هستش که ما دیگه اونجا میگم حالا حداقل دیگه قرآن اگه نمیخواد اراده الهی رو بیان بکنه دیگه چی رو میخواد بیان بکنه؟ اگر قرآن ماهیت و حقیقت، حقیقت یعنی حقیقت، یعنی آنچه حق است در رابطه با اراده الهی، آنچه حق است در رابطه با اراده الهی رو قرآن اگه نمیخواد بیان بکنه، پس قرآن چی رو میخواد بیان بکنه؟ اگر فصل الخطاب در رابطه با اراده الهی رو قرآن نمیخواد بیان کنه، نمیتونه بیان بکنه، پس چی رو؟ قرآنی که روایات رو قرار بیان بکنه. شما فرمودید که حق در واقع مطلب اینه که حق مطلب رو در روایات باید جستجو کرد، حق مطلب رو در روایات باید جستجو کرد. اگر اینه قرآن زیر سوال میره، واقعا زیر سوال میره، بیان بودنش، فصل بودنش، تفصیل بودنش زیر سوال میره. بعد بالا فرمودید و به صورت اجمال بیان گردید، یعنی دقیقا برعکس، دقیقا قرآن هیچی رو قرار نیست مجمل بگذاره برای ما. اگه کتاب فصله، اگه کتاب فصله، اگر یه چیزی رو به طور اجمال بیان بکنه خودش میره زیر سوال. بنابراین یا برحال یه خورده حالت ناشکری صورت گرفته در رابطه با نتیجه گیری، چون نتیجه این نیست. شما نتایج بسیاری رو گرفتید و باید، یعنی کل روند کار شما در واقع نتیجه بود و همین بحث نتیجه گیری چون در بحثای مختلف معمولا مطرح میشه، این فضای عرفی که هست در واقع باعث شده که شما یک چنین نتیجه گیری بکنید، بگید که خب دیگه به هر حال استادای من تمام شد، حالا آخرش حالا یه صفحه هم اختصاص بدیم به نتیجه، حالا تو نتیجه چی بنویسیم؟ خب حالا اینو مینویسیم دیگه. فکر کنم اینطوری شده، یعنی شما یه خورده
چون سوالات من پاسخ داده نشده و رفتم دیدم تو روایات سوالاتم پاسخ داده میشه، اینطور استنباط میکنم که ما نمیتونیم همه چیز رو از طریق قرآن به دست بیاریم، نمیتونیم. مثلا ماهیت اراده رو چجوری میتونیم از طریق قرآن به دست، ماهیت اراده؟
خب یک مطلبم آقایانم من به ذهنم رسید در رابطه با تحقیق شما عرض کنم، با تجربه اون تجربه‌ای که تو اون جلسات داشتیم، اینی که شما روش رو خوب پیش رفتید، اما نکته هایی که گرفتید نکته های به اصطلاح مستقیم بوده از آیات، نکته های مستقیم از آیات بوده،
از سیاق هم در آوردم، از سیاق هم
نکته های مستقیم از آیات و سیاق ها، یعنی نکته یابی مستقیم بوده. و آره در واقع ما اصطلاحا در علوم قرآنی بهش میگیم که شما با منطوق سر و کار داشتید، یعنی حرف هایی که زده شده، حرفایی که زده شده، شما حرفایی که زده شده رو در واقع فقط در تحقیق خودتون آوردید، در حالی که قسمت عمده روش تحقیق موضوعی در قرآن ما رو میرسونه به حرفایی که زده نشده، حرفایی که مستقیما در محل لفظ به اصطلاح در محل لفظ زده نشده و ما اصطلاحا بهش میگیم مفهوم. مفهوم یعنی مفهوم یعنی اون حرف هایی که زده نشده بلکه از فهوای اون حرف هایی که زده شده در میاد. بله در تحقیق شما نوعا اکتفا شده به حرف هایی که در قرآن زده شده در محل لفظ با لفظ با الفاظ، اما اگر عمده هم خودتون رو صرف کردید به مفهوم گیری یعنی حرفایی که زده نشده. ببینید مثلا من یه جمله میگم، یک جمله، خب این یه جمله که میگم منطوقش همین یه جمله است، همین یه مطلبه، منطوقش منطوق این حرفی که زده شده، اما تو این یه دونه جمله هزارها حرفای نزده شده رو میشه مفهوم یابی که فهمید و کشید بیرون.
همش درسته؟ آیا اون مفهومی هست که خدا
هر چی که
نظرش
شما
بود؟
میفهمید دیگه، هر چی که شما میفهمید، یعنی وظیفه ما در این روش اینه که هر چی که از این جمله، ببینید مثلا یرید الله ان یخفف عنکم، خب الان این یه جمله است، شما فقط همین نکته مستقیم این آیه رو فقط گرفتید که خیلی هم درسته، خیلی هم قشنگه، خیلی هم اساسیه واقعا که اراده خدا تخفیفه. خب این یه جمله، هزار هزار جمله، واقعا این هزار هزار که میگم تعارف نیست، واقعا من خودم الان آمادم، من حاضرم قرارداد ببندم با شما دست حالا هزار هزار نمیگه، اما دستگر هزار نکته رو من، هزار نکته ناگفته در محل لفظ که همه رو شما قبول خواهید داشت و قبول دارید، میتونید از همین یرید الله ان یخفف عنکم و مقابلش و یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما، هزار نکته، واقعا یک کتاب هم بشه، اصلا یک کتاب بشه اسمش هم بشه هزار نکته از آیه یرید الله ان یخفف عنکم. همچنان که نظایر این کتاب ها رو نوشتن، من خودم یک کتاب دستم رسید هزار نکته از لا اله الا الله داده بودم من چیز کنم، ویرایش کنم است. عرضم اینه که روش شما خیلی خوب پیش رفته، تحقیقتون خیلی عالیه، فصول بسیاری رو قطعا شما به دست آوردید تفصیل، بنابراین این نتیجه رو حتما در اولین فرصت از این فایلتون بردارید، اصلا از اول تا آخر کارتون نتیجه است دیگه. یکی از ویژگی‌هایی که این روش داره اینه که از اول تا آخر همش نتیجه است، این که مثل بحث‌های دیگه بیایم خب نتیجه میگیریم که حالا فلان فلان حالا. و انشالله عمده سر در گام دوم، به اصطلاح در گام دوم تحقیقتون انشالله عمده همتون رو مصروف حرفایی که زده نشده قرار بدید، اون موقع هم به اون سوالاتی که داشتید به پاسخشون میرسید و هم به و هم ده ها و صد ها سوال هستن براتون مطرح. خود قرآن این سوالا رو مطرح میکنه، این سوالایی که شما داشتید خب چه بسا به قول معروف از جای دیگه گرفتید، اما خود قرآن یه سوالاتی رو مطرح میکنه که سوالات ارزشمند، سوالاتی که خودش اصلا ارزش داره صرف نظر از جوابش. در گام دوم انشالله بله این همت رو داشته باشید، قطعا راضی تر خواهید بود، ما که به حال راضی هست معید باشید.
یکی از همکاران آنلاین در حاشیه‌ای بر سخنان آقای دکتر مرادی زدن که به تفصیل و اجمال بودن قرآن اشاره داره، که یک حاشیه‌ای زدن که مثلا من اونو به صورت نزدیکتر، اینکه بیان مصحف شریف تفصیلی هست، خواهان این شدن که مثلا یک توضیحی که این خودش یک کارگاه هایی میخواد که تفصیل
سخنان قرآن درباره مهدویت یک موضوع و تفصیل سخنان و بیان قرآن درباره جانشینی علی ابن ابی طالب بعد از حضرت رسول که به کدوم آیات مربوط میشه، اینها رو خواهان مثلا این مثال هایی آوردن که این مسائل رو خواستیم مثلا مطرح بکنیم و که آقای دکتر مرادی میفرمایند که قابل بحث است و قابل پیگیری است. این مسئله این نیست که اجمال داشته باشه قرآن.
اگر قرآن نگفته که بعد از پیامبر چه کسی را به وصایت بگیرید، به ولایت بگیرید، پس چه چیزی رو گفت؟ پس قرآن چه چیزی؟ اگر قرآن مهدویت مسئله به این اهمیتی رو تفصیل نداده، پس چه چیزی رو تفصیل داده؟ به چه دردی میخوره اصلا؟ قرآن مسئله مهدویت رو اونقدر تفصیل داده، اونقدر حقایق مطلب رو، اما ما خب پیش نبودیم، ما اصلا از قرآن نپرسیدیم که ای قرآن نظر شما چیه؟ ما دقیقا این رو دنبال کردیم که تفصیل و تبیین حقیقت اراده را باید در روایات جستجو کرد. از اول این رو ما فرض گرفتیم و این مطلب ویرانگر و مخرب که همه در واقع حقیقت دین ما رو واقعا ویران کرده، این رو به عنوان امهات اون عقاید خودمون فرض کردیم که قرآن و کلیات رو گفته دیگه. قرآن کلیات رو گفته، با جزئیات کاری نداره که. جزئیات رو باید چی؟ رفت در جاهای دیگر. جز قرآن بله یه دونه بحث آدم و حوا رو گفته، خب حالا جزئیات چی بود؟
بریم
اون ماره از کجا اومد، اون شیطان از کجا اومد، فلان فلان فلان، اینا رو باید بریم از جای دیگه. یعنی عرضم همونه که ما چیزایی که قرآن گفته رو گذاشتیم کنار، رفتیم سراغ چیزایی که قرآن نگفته. چه چیزایی رو قرآن نگفته؟ یعنی از اگه به قرآن مراجعه بکنیم، فصل مسئله رو از قرآن بجوییم، از قرآن تفصیل بخواهیم، قرآن امکان نداره تفصیل نباشه. اگر نبود تفصیل مطلب رو در اختیار ما نگذاشت، یه قرآن قرآن نیست. قرآن نیست واقعا، ما میتونیم بگیم قرآن نیست.
بحث بسیار طولانی است که در بحث‌های مختلف قرآن باوری، قرآن شناسی مطرح شده به صورت مفصل. در خدمت جناب مهندس حامدی هستیم با به عنوان آخرین تکمله، چون وقتم گذشته.
تشکر از سرکار خانم جبل عاملی، خیلی عالی بود. من میخواستم یک نکته رو توجه بدم به همه که جای تشکر داره از اینکه شما این موضوعات رو در قرآن کریم شروع کردید به تحقیق موضوعی. حالا فارغ از کم و کیفی که داره، میشه گفت واقعا بعد از، حالا تا جایی که من میدونم، حالا شاید دیگران بیشتر از من در این زمین بدونن، کمتر کسی واقعا این موضوعات رو رفته مستقیم از خود قرآن تحقیق کرده و این هم جای تأسف داره، هم جای خوشبختی برای مجموعه کانون زبان قرآن و شما که پیشتازید در این زمینه. و طبیعی هست که در هر کار اولی میتونه سیرهای بعدی اونو گسترش بده، ولی این شروع و این آغاز که این موضوعات هم میشود در قرآن کریم مورد تحقیق قرار بگیرن، کار بزرگیه به نظر من. این باید خیلی بهش توجه بشه که تا الان این راه رو کسی نرفته و همیشه وقتی مثلا بحث اراده الهی مطرح میشه، یک سری جوابهای آماده از قبل تعیین شده، مسیرهای فلسفی و کلامی و غیره درش هست، همه سراغ همون خلاصه غذاهای پخته آماده میرن، در حالی که واقعا جای کار در قرآن کریم برای این موضوعات، موضوعات واقعا کلانی هم هستن، بازه. و این کارها آغاز و شروع تحقیقات ثانویه و بعدی قطعا خواهد بود و از این نظر خیلی ارزشمند هست. من همینو خواستم بگم که این نکته غفلت نشه در دل این که این بحث‌های جانبیش مطرح میشه، باید به این توجه بشه که همیشه آغاز این کارها کار ارزشمندی خودش به خودی خود. تشکر.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. تشکر میکنیم از دوستان حاضر در ساختمان کرامت و همچنین دوستان آنلاین که مشارکت کردن. با تشکر مجدد از سرکار خانم مهندس جبل عاملی. با تشکر. اللهم صل علی محمد و آل محمد.